ظهر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیه، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیه که رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی میرحمد صافی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که استرالیا تصمیم گرفته سفارتش را در افغانستان ببندد. یک مقام وزارت خارجه افغانستان میگوید
امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کند.
تخریب پایه های برق مردم پروان را نگران ساخته است. یک محصل در چاریکار گفت
پایه های برق هم میزنند، یک هفته یا بیشتر از دو برق نداشتیم، ما از این حالت بی خسته شدیم.
مروری بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، رئیس جمهور آمریکا اقدام بلاروس را که یک طیاره مسافربری اروپایی را جبران به منسک فرود آورد محکوم کرد. مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را دارد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. واکنش وزارت خارجه افغانستان در مورد تصمیم استرالیا برای بستن سفارتخانه اش در کابل. رهایی بیش از 40 زندانی از بند طالبان در نتیجه یک عملیات نظامی در هرات و از میان 590 تن تنها 7 تن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزیده شدند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان گفته که از تصمیم استرالیا در مورد بستن سفارتخانه اش در کابل آگاهی دارد. این وزارت با نشر خبرنامه امروز گفت بر مبنای قوانین و کنوانسیون های بین المللی افغانستان خود را مکلف و متحد به برقراری امنیت نمایندگی ها و مسئولیت کارکنان دیپلماتیک کشورهای خارجی می داند. پیش از این اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا امروز گفت که ممکن است سفارت کشورش سر از روز جمعه بنابر دلایل امنیتی در کابل مسدود شود. موریسون گفته که با حکومت استرالیا مشوره داده شده که برای سفارت آنها در کابل تدابیر امنیتی فراهم نخواهد شد، اما او ابراز امیدواری کرده که این یک اقدام موقتی باشد. با اعلام ضرب الاجل جدید برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان در 11 سپتامبر امسال، جنگ در نقاط مختلف این کشور افزایش یافته. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که در عملیات نیروهای کماندوی افغان در این ولایت 41 تن از زندان طالبان آزاد شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت در میان زندانی‌های رها شده 19 تنشان اعضای نیروهای امنیتی هستند که در قید طالبان به سر می‌بردند. فرهاد گفت که این عملیات شب گذشته در قریه ماراباد ولسوالی پشتون زرغون راه‌اندازی شد. او افزود
در جریان عملیات آزادسازی کسان طالبانی که در روز ساحه بودند با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند که خوشبختانه به هیچ یک از نیروهای امنیتی تلفات وارد نشد، اما 7 تن از نگهبانان زندان کشته شدند.
طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان هم دیروز گفت که در جریان عملیات نیروهای کماندو 8 نظامی افغان از زندان طالبان در بغلان آزاد شدند. مقام‌های امنیتی ادعا می‌کنند که در عملیات نظامی طی 24 ساعت گذشته در ولایت لغمان 19 جنگجوی گروه طالبان کشته شده و برخی مناطق هم از نزد این گروه پس گرفته شده. مقصود آقا سخنگوی قول اردوی سیلاب در این مورد بر رادیو آزادی گفت
در مرکز پاتک ابوزایی و قلاتک سیمی
مناطق پاتک ابوزایی و قلعه تک در مرکز منطقه شیخ صاحب در ولسوالی علینگار و منطقه دوملام در ولسوالی علی شنگ از وجود طالبان مسلح پاکسازی شدند.
اما زبیولا مجاهد یکی از سخنگویان طالبان بر رادیو آزادی گفت آنها بر جاهایی که اخیراً تصرف کردند همچنان تسلط دارند. طالبان در هفته جاری حمله گسترده ای را بر متلام مرکز ولایت لغمان را اندازی کردند. مقام های افغان گفتند که حمله طالبان عقب زده شد و اکنون وضعیت در مرکز لغمان به حالت عادی برگشته. ارقام تلفات نظامی به ندرت از سوی منابع مستقل تایید می شود و دو طرف جنگ غالبا ادعا می کنند که بر یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شورای نگهبان ایران فقط 7 تن را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال این کشور برگزیده است. تلویزیون دولتی ایران به نقل از عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این کشور خبر داده که از میان 590 تن که خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند فقط 7 تن آنها برگزیده شدند. اما او این 7 تن را نام نبرده، گفته که بعدا نامهای نامزدان انتخابات از سوی وزارت داخلی ایران اعلام می شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 ماه جون امسال برگزار شود. در میان کسانی که نامهایشان را برای نامزدی در انتخابات ایران ثبت کردند، یکی هم ابراهیم رئیسی، ملای تندرو و رئیس قوه قضایی ایران شامل است که گفته می شود رابط نزدیک با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دارد. رئیسی یکی از نامزدان بالقوه این انتخابات محسوب می شود. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بلاروس را به خاطر فرود اجباری یک تیاره مسافربری و بازداشت یک خبرنگار محکوم کرد. رهبران اتحادیه اروپا هم دیروز تعزیرات اقتصادی جدید بر بلاروس وضع کردند و از شرکت‌های خطوط هوایی اتحادیه خواستند که از پرواز در قلمرو بلاروس خودداری کنند. تیاره‌های بلاروس نیز از پرواز در قلمرو هوایی اتحادیه اروپا منع شدند. مقامات بلاروس روز یکشنبه یک تیاره مسافربری را که از آتن به سوی لیتوانیا در پرواز بود به بهانه موجودیت بم در داخل آن مجبور ساخت که در میدان هوایی منس نشست کند. سپس رامان پروتسویچ، یک تن از مسافران تیاره و خبرنگار منتقد سرسخت رژیم الکساندر لوکاشینکو را بازداشت کردند. برخی رهبران اتحادیه اروپا این رویداد را تیاره ربایی دولتی عنوان کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، صدر اعظم استرالیا اعلان کرده که سفارت کشورش در کابل را به دلیل نگرانی‌های امنیتی می‌بندد. اسکات موریسن این تصمیم را روز سه‌شنبه اعلان کرد و گفت که سفارت کشورش در کابل در همین هفته مسدود می‌شود. وزارت خارجه افغانستان گفته که به این تصمیم استرالیا احترام می‌گذارد و امیدوار است که این اقدام موقتی باشد. توجه کنید به این گزارش.
در میان موج نگرانی ها از بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان و بدتر شدن وضعیت امنیتی، استرالیا اعلام کرده که سفارتش را در کابل می بندد. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه گفت که سفارت کشورش در کابل به دلیل نگرانی های امنیتی روز جمعه آینده مسدود می شود. آقای موریسن افزوده که این تصمیم پس از اعلام بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان گرفته شده و نشان دهنده وضعیت مبهم در این کشور است. به گفته آقای موریسن، به حکومت او مشورت داده شده که امکان فراهم کردن تدابیر لازم امنیتی برای ماموریت دیپلماتیک استرالیا در کابل وجود ندارد. صدر اعظم استرالیا گفت که دیپلمات‌های استرالیایی هر از گاهی از کشورهای دیگر منطقه به افغانستان رفت و آمد خواهند کرد، اما اظهار امیدواری کرد که این وضعیت موقتی باشد. بعد دنبال اعلام این تصمیم، وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه بر اهمیت عملی شدن تعهدات استرالیا برای ادامه حمایت از این کشور در امر مبارزه با تروریسم و استقرار صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد. حامد تهذیب، معاون سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی گفت که دولت افغانستان به تصمیم تازه استرالیا احترام می‌گذارد.
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام می‌گذاریم. البته این موضوع با وزارت امور خارجه قبلا شریک شده. ما ضمن ابراز قدردانی از همکاری‌های استرالیا با افغانستان در جریان سال‌های پسین و تعهدات این کشور برای تداوم همکاری‌ها و حمایت‌هایش از افغانستان، امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کند.
در همین حال طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی گفته که تصمیم یک طرفه استرالیا مبنی بر مسدود کردن سفارتش در کابل نشان دهنده ضعف دستگاه دیپلماتیک افغانستان است.
در مورد تصمیم یک طرفه استرالیا بر مبنای مسدود شدن سفارتشان در کابل، ضعف دستگاه دیپلماتیک افغانستان نشان میده که به موقع نتانسته با استرالیا بگوید که نیروهای امنیتی افغانستان در داخل کابل متعهد هستند برای حفظ امنیت دفترهای دیپلماتیک همه سفارتها.
در این حال نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل باور دارد که سفارت استرالیا همزمان با حضور سربازانش در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان 20 سال پیش در کابل گشایش یافته بود. به گفته آقای استانگزی، با آنکه مسدود شدن سفارت استرالیا در کابل از لحاظ دیپلماتیک و فنی تأثیر غیر مستقیم دارد، اما بر اوضاع عمومی این کشور تأثیر خاصی نخواهد داشت. اما حجت الله خردمند نایب منشی بوریسی جرگه میگوید که اگر حکومت افغانستان به کشورهای دیگر اطمینان تامین امنیت سفارتخانه هایشان در کابل را داده نتواند، بر روابط دیپلماتیک افغانستان با دیگر کشورها تأثیرات عمیق خواهد داشت.
اگر حکومت افغانستان امی اعتماد به وجود نیاره که قادر هستن امنیت سفارتخانه ها را میگیرن، من فکر میکنم شاید بعد از استرالیا کشورهای دیگری هم شاید به خاطر تهدیدهای بلند امنیتی و فعالیت‌های دیپلماتیک خود در افغانستان خاتمه ببخشند. یک بحران دیپلماتیک را در افغانستان شاهد خواهیم بود.
اما وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه خود تاکید کرده که بر مبنای قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و در چارچوب توافقات با دولت‌ها، حکومت افغانستان مکلف به تامین امنیت نمایندگی‌های سیاسی و مسئولیت دیپلماتیک کشورهای خارجی است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
انفجار پایه‌های برق در ولایت پروان واکنش تند مردم را در این ولایت برانگیخته است. آنان میگویند قطع برق برایشان غیر قابل تحمل است. در این مورد گزارشی داریم که با هم می‌شنویم.
انفجار پایه‌های برق واکنش مردم را به دنبال داشت. محمد فردوسی 23 ساله باشنده شهر چارکار مرکز ولایت پروان میگوید به خاطر قطع برق کارهای روزمره او دچار سکتگی شده است. فردوس محصل سال آخر یکی از پوهنتون‌های خصوصی است که میگوید به خاطر کار روی مونوگرافش در این یک هفته بی‌برقی با مشکلات روبرو شده است. او در این مورد میگوید
وضعیت پروان خراب شده، پایه‌های برق میزنند، جای نگرانی است. یک هفته یا بیشتر از اون برق نداشتیم، ما از این حالت خسته شدیم.
ترمیم این پایه‌های برق یک هفته را در بر گرفت تا به خانه‌های مردم برق دوباره برگشت. هفته گذشته 4 پایه برق در ساحه جنگلباغ از ساحات مرکزی ولایت پروان با وسیله 14 ماین جاسازی شده انفجار داده شد. پس از آن در ساحه شمال کابل در آن سوی کوتل خیرخانه یک پایه برق انفجار داده شد که سبب قطع برق گردید. سیستم برق وارداتی به گونه طراحی شده است که لاین برق از کابل به پروان انتقال یافته است. به گفته مسئولین ریاست برشنا، شرکت حوزه برق پروان برای ترمیم این پایه‌های برق بیش از 100 هزار دلار آمریکایی هزینه به مصرف رسیده است. تنها فردوس محصل نیست که به خاطر انفجار پایه‌های برق در ولایت پروان واکنش دارد. عبدالرفیع احمدی 25 ساله در قریه رباط ولسوالی بگرام ولایت پروان زندگی می‌کند. او نیز از این بابت نگرانی دارد.
می مردم که از دشمنای روشنایی فقط اگه یا فکر کنن که با این کار خود میتونن مثلا برق حکومت قطع کنن یا برق دولت مردای قویر، نظرشان بسیار غلط است. به خاطر که نقص ازی به مردم عام است. اگه این طالبات یا هر گروهی که است، اگر اینا خود جز مردم فکر میکنن، پس چطور میتونن که به مردم ضرر برسونن؟ این نقص ازی که به دولت نیست، برقای مرجای حکومتی هیچ وقت نمیره.
نیروهای امنیتی ولایت پروان تا حال عاملین انفجار پایه‌های برق را شناسایی و بازداشت نکردند. مردم می‌خواهند بدانند در عقب انفجار پایه‌های برق دست چه کسانی است. جنرال عبدالرؤوف ارزگانی، قمندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پایه‌های برق دشمنای وطن، دشمنای روشنی انفجار می‌ده که روابط بازم با تروریستا دارن. در پیوند به جلوگیری از عمل شوم دشمنا، مردم هم با ما همکار است، پلیس و مجموع نیروهای امنیتی گزمه‌های شب و روزی دارن.
در تابستان سال گذشته یک پایه برق در دره سالنگ ولسوالی پروان انفجار داده شد که مسئولین ریاست برشنا شرکت گفتند شخصی به نام مماتی به خاطر باجگیری دست به این انفجار زده بود. نیروهای امنیتی ملی مماتی را بازداشت کردند که تا حالا در سالنگ پایه های برق انفجار داده نشده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
در نمایشگاه یک روزه صنایع دستی زنان در بامیان به ارزش 150 هزار افغانی تولیدات صنایع دستی آنان به فروش رسیده است. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت امروز به رادیو آزادی گفت این نمایشگاه روز دوشنبه برگزار شد و زنان بازرگان تولیدات دستیشان را برای فروش به نمایش گذاشتند. او افزود برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی برای افزایش ظرفیت زنان در تولیدات صنایع دستی و فروش صنایع داخلی در بازار نقش عمده‌ای دارد. وزارت تجارت و صنعت میگوید این وزارت قصد دارد امسال نمایشگاه‌های متعددی را برای معرفی محصولات داخلی به بازار برگزار کند. تولیدات عسل در ولایت هلوند به 35 تن رسید. زلمه الکو رئیس زراعت این ولایت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که زنبورداری در این ولایت رونق گرفته است و در حال حاضر صدها تن سرگرم کار در این بخش هستند. به گفته آقای الکو تولیدات عسل در سال گذشته 24.5 تن بود، اما امسال این تولیدات به 35.7 تن افزایش یافته است. آقای الکو گفت که ریاست زراعت و مالداری هلمند حدود 400 مزرعه زنبورداری را برای کشاورزان ایجاد کرده و با گذشت هر سال بر زنبورداری و تولید عسل افزوده می شود. در این مزرعه ها 13120 صندوق زنبور نگهداری می شود. این در حالی است که ریاست زراعت هلمند علاوه بر برنامه‌های آموزشی در زمینه زنبورداری و دهقانان در زمینه‌های مختلفی کمک کرده است. هلمند برای تولیدات عسل شرایط مساعدی دارد و اکنون برخی از افراد در این ولایت برای آموزش و به دست آوردن عسل خوب به زنبورداری روی آوردند. صدها تن در این ولایت به این شغل روی آوردند و در بیشتر موارد اقتصادشان بهبود یافته است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 78.50 افغانی، 1 یورو 95 افغانی، 1 پوند انگلیس 109.30 افغانی، 1 ریال سعودی 20.80 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3.40 افغانی، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگر داریم، اما پیش از آن توجه شما را به مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اقدام بلاروس به فرود اجباری طیاره شرکت هوایی راین ایر در مینسک را نکوهش کرده و آن را رویداد ظالمانه دانسته. بایدن افزوده که در هماهنگی با اتحادیه اروپا پاسخ مشترک به بلاروس داده خواهد شد. پیش از این رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم‌های تازه اقتصادی بر بلاروس را به اجرا بگذارند. توجه کنید به این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرود اجباری طیاره شرکت هوایی راین ایر را اهانت به معیارهای بین المللی دانسته است. در اعلامیه قصر سفید آمده است که اقدام بلاروس برای فرود اجباری طیاره شرکت راین ایر بی پاسخ نخواهد ماند. طیاره بین یونان و لیتوانیا دو عضو اتحادیه اروپا در پرواز بود. یک روز پس از رویداد اتحادیه اروپا تحریم‌های شدید اقتصادی را بر بلاروس اعلام کرد. رئیس جمهور بایدن از این اقدام استقبال کرده. او گفته است که از مقام‌های دارش خواسته که در هماهنگی با اتحادیه اروپا گزینه‌هایی را در مورد پاسخ به کسانی که مسئول این رویداد بودند بررسی کنند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید هم اقدام بلاروس را کار ظالمانه دانست و آن را در نشست خبری به روز دوشنبه نکوهش کرد.
این یک اقدام تکان دهنده بود که تیاره حین پرواز میان دو عضو اتحادیه اروپا به هدف بازداشت یک خبرنگار منحرف می شود. این کار به معنای بی‌پروایی و اهانت به صلح و امنیت جهانی است که توسط رژیم بلاروس صورت گرفت.
تیاره شرکت هوایی راینیر بروز یکشنبه با وارد شدن به حریم هوایی بلاروس با نشر خبر جعلی در مورد موجودیت بم در داخل آن به نشست در میدان هوایی منسک مجبور شد. جت‌های جنگی رژیم تیاره مسافربری را به نشست اجباری مجبور کردند. سپس مقام‌های بلاروس رومان پراتاسوویچ یک فعال مخالف رژیم را بازداشت کردند. او اکنون شاید تا 15 سال زندان محکوم شود. شمار از رهبران اتحادیه اروپا از این اقدام به عنوان تیاره‌ربایی یاد کردند. آنها در نشست شام گذشته‌شان با وضع تحریم‌های اقتصادی شدید بر بلاروس توافق کردند. یکی از مهمترین تحریم‌های این است که حریم هوایی کشورهای اروپایی برای تمامی پروازهای شرکت‌های هوایی بلاروس بسته شده. مایکل اولر رئیس اجرایی شرکت هوایی راینر در گفتگو با رادیوی نیوستاک گفته است که به باور او نخستین بار است که چنین رویداده برای یک شرکت هوایی اروپا اتفاق افتاده. به گفته اولری این رویداد در حمایت از رژیم بلاروس اقدام تکان دهنده است. تلویزیون بلاروس شب گذشته ویدیوی رومان پراتاسوویچ را نشر کرد که او عقب یک میز دیده می شود و ظاهراً در وضعیت خوبی صحی قرار دارد. پراتاسوویچ در ماه آگوست سال گذشته خبرهای مربوط به اعتراضهای گسترده مردمی ضد الکساندر لوکاشینکو را نشر کرده بود. مقامها و پلیس بلاروس تظاهرات را شدیداً سرکوب کردند و در نتیجه حدود 30,000 تن بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها صدها تن در این مدت از سوی مقام‌های بلاروس شکنجه شده و خبرنگاران زیاد مورد پیگرد قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز بلاروس را خطرناک‌ترین کشور اروپایی برای کار خبرنگاری و رسانه‌ای دانسته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم.
روزنامه هیواد درباره تداوم همکاری‌های آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان نوشته است. به گفته نویسنده، برای اینکه ایالات متحده در مبارزه با تروریسم با طالبان بجنگد، از آنجا که طالبان ارتباطات نگسستنی با حراس افغانان دارند، نیاز است تا آمریکا یا خود درگیر مبارزه با حراس افغانان شود یا به همکاری خود با حکومت افغانستان ادامه دهد. این روزنامه تاکید میکند که ممکن شیخان عرب از طریق پاکستان از حمایت حراس افغانان و القاعده بگذرند و مدت زیاد طول نکشد، زیرا به گفتش پاکستان اکنون در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تلاش میکند تا در مناطق تحت کنترل آن به آمریکا پایگاه دهد، که این کار از سوی حمایت از شیخان عرب را زیر پرسش میبرد و از یک سوی دیگر مبارزه با حراس افغانان بر لانه‌هایشان متمرکز خواهد شد. روزنامه مسیر از نبردهای سنگین اخیر در مناطق مختلف افغانستان انتقاد کرد و گفته که هر دو طرف درگیر قوانین جنگ را نقض می‌کنند و جنگ در خانه‌های غیر نظامیان، زمین‌ها، باغ‌ها، شاهراها و جاده‌های فرعی در جریان است و جنگ بیش از همه تلفات جانی و مالی به غیر نظامیان وارد می‌کند. نویسنده ابراز نگرانی کرده که وضعیت فعلی نشان می‌دهد که در چند ماه آینده جنگ شدت خواهد گرفت. ولی‌ها دست به دست می‌شوند و حملات به شاهراها و جاده‌های فرعی بیشتر خواهد شد. بر این اساس بر شمار افراد بی‌جا شده و بی‌خانمان افزوده شده و تلفات افراد ملکی افزایش می‌یابد و طرف‌های درگیر جنگ هیچ دستاوردی نخواهند داشت. نویسنده تاکید می‌کند که طرف‌های درگیر جنگ را متوقف کنند و به میز مذاکره بنشینند. و روزنامه اطلاعات روز از موج سوم کرونا و افزایش شمار مبتلایان به این بیماری نوشته است. در این روزنامه آمده که شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در روزها و هفته های اخیر افزایش چشمگیری داشته و در این موج ویروس کرونا نگرانی های در مورد احتمال فاجعه و بحران مطرح شده است. نویسنده تاکید کرده که برای جلوگیری از موج سوم کرونا نیاز است تا ظرفیت بیماران تحت بستر افزایش یابد. نویسنده اصرار دارد که برای جلوگیری از ویروس کرونا باید بر کاهش تجمعات، اعمال محدودیت های شدید و رعایت موارد بهداشتی توجه شود. در غیر آن با افزایش شمار مبتلایان کنترل وضعیت دشوار خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به تازگی 40 خانواده سیک و هندوی افغان از هند به افغانستان برگشتند. آنها در جمع 110 خانواده بودند که پس از حمله مرگبار بر عبادتگاه سیک ها در کابل در سال 2020 به هند پناهنده شدند. کالراج سنگ باشنده ولایت غزنی هم در جمع کسانی است که از هند به افغانستان برگشته و در حال حاضر در کابل است. به این گزارش توجه کنید.
ده ها خانواده سیک و هندوی افغان هند را ترک کرده دوباره به افغانستان برگشتند. نرندر سنگ خالصه یگانه نماینده سیک ها و هندوهای افغان در بلسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که در جریان هفته جاری 40 خانواده دوباره به افغانستان برگشته و از کمک های حکومت بهره مند شدند.
برای 40 فامیلی که از هندوستان پس آمده بودند، برای تقریبا به هر یک فامیل به 31 قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی داده شد و در ضمنش پول نقد هم وعده شده همراهشان و سرپناه هم همراهشان وعده شده.
شمار زیاد از سیک ها و هندوهای افغانستان با وخیم شدن وضع امنیتی به خصوص در دو سال اخیر افغانستان را ترک کردند. جماعت سیک ها و هندوهای افغان هم مانند دیگر افغان ها با عملات مرگبار و خونین روبرو شدند. مرگبارترین حمله بالای این جماعت در 25 مارچ 2020 میلادی صورت گرفت که در آن عبادتگاه سیک های افغان در شوربازار شهر کابل پایتخت افغانستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. در این حمله حداقل از کشته شدن 25 تن گزارش شده که در آن کودکان هم شاملند. ده ها تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. نارندر سنگ خالصا نماینده سیک ها و هندوهای افغان در بلسی جرگه افغانستان میگوید پس از حمله بر عبادتگاه سیک ها در کابل حدود 110 خانواده از این جماعت افغانستان را ترک کردند، اما به گفته او اکنون با تامین امنیت از میان این خانواده ها برخی تصمیم به برگشت را گرفتند.
دشمن تن از اهل رود سیک تیز در افغانستان، از مسجد ما هست، از درمزال ما هست، از تکیزای ما هست، از شبخانه ما هست، از مکتب ما هست. دیگر باز ما از حکومت ما تشکری میکنم که برای هر درمزال ما، هر جایی که ما حجوم داریم، برای اونجا تدابیر امنیتی خاص گرفته و برایشان برای هر جای 10 اسکر و 5 اسکر داده در درمزال ما.
بانک سرنوشت گفتگوهای صلح میان افغان ها هنوز روشن نیست و از افزایش سطح خشونت ها امروزه در نقاط مختلف افغانستان گزارش می شود. سیک ها و هندوهای افغان که دوباره از هند به افغانستان برگشتند ابراز امیدواری می کنند که امنیت آنها تامین شود و همچنان کمک های بشری به دسترس آنها قرار گیرد. گرنام سنگ از کسان است که دوباره از هند به افغانستان آمده و از کمک های بشری که از سوی حکومت با او پس از برگشتش صورت گرفته ابراز سپاس می کند، اما تاکید می ورزد که به جماعت سیک ها و هندوهای افغان توجه خاص صورت گیرد.
از ولایت غزنی هستم، بدر از این آمدیم، از دولت هم زیاد تشکری میکنم، کمک میخوایم که از دولت سپاسگزار هستیم برای ملت ما، برای چیزی که اهل هنود از این آمدن برای ما کمک شده.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید در حال حاضر برخی از مواد خوراکی و نیازمندی های روزمره در اختیار خانواده های سیک و هندوی افغان که از این برگشتن قرار گرفته است. سیک ها و هندوهای افغان که در افغانستان زندگی می کنند در کنار تهدیدهای امنیتی از آزار و اذیت اجتماعی هم شکایت دارند. امرالله سالم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چند پیش در صفحه رسمی فیسبوکش با حمایت از جماعت سیک ها و هندوهای افغان نوشته بود که در مورد جایدادهای غصب شده این جماعت به گونه جدی بررسی صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی میز مدور 25 دقیقه پروگرام هفتوار را میشنوید. اما اکنون میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.